أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. الإشراق السادس في الفرق بين الإيحاء والإلهام والتعليم. قد ثبت أن نفس الإنسان مستعدة لأن يتجلى فيه حقيقة الأشياء كلها، واجبها وممكنها، إلا أنها ليست ضرورية لازمة، وإنما حجبت عنها بالأسباب الخارجية التي ذكرناها في مثال المرآت، فهي كسد الحائل بين النفس واللوح المحفوظ الذي هو جوهر منقوش بجميع ما قضى الله تعالى به إلى يوم القيامة. فيتجلى حقائق العلوم من مرآة اللوح العقلاني إلى مرآة اللوح النفساني عند زوال المانع. وكما أن الحجاب بين المرآتين يزال تارة بتحمل اليد المتصرفة، وتارة بحبوب ريح يحركه، فكذلك أن يظفر الإنسان بإدراك الحقائق لقوة فكرته المتصرفة في تجريد الصور عن الغواشي والانتقال من بعضها إلى بعض. وقد تهب رياح الألطاف الإلهية فينكشف الحجوب ويرتفع الغواشي عن عين بصيرته، فيتجلى فيها بعض ما هو مثبت في اللوح الأعلى. خب، در اشراق پنجم بحث درباره انذارات بود، یعنی اخبار و خبرهای غیبی که در بیداری و منامات اتفاق می افتد. یعنی بحث اشراق پنجم فقط منحصر به انذارات فلیقظه نبود، منامات هم شامل می شود. لذا اگر دقت کردید در اواسط اشراق پنجم گفت ازا الامتحاضا فصحت المنامات والانذارات. ازا بحث منامات هم اینجا مطرح بود، ولی بعد فرمود که یکون صحت الرؤیا والانذار فما یتلق فیه النفس فلیقظه فعلا وجه. فرمود القاعاتی که در بیداری برای نفس حاصل می شود، یا به این خاطر است که نفس قوی است، یا نه نفس قوی نیست به خاطر ابزار و وسائلی یا امور طبیعی، حواس مختل می شود، با اختلال حواس ارتباط با عالم غیب پیدا می کند. دیگه بحث منامات رو مطرح نکرد، بحث یقظه رو مطرح کرد. علتش هم اینه که چون آدم وقتی در حالت خواب باشد دیگه حواس تعطیله، دیگه نیازی به تعطیل کردن حواس نیست. اما وقتی بیدار هست، یا انقدر نفس قوی است که میتونه ارتباط با عالم غیب پیدا کنه، یا اگر نفس ضعیف است باید حواسش رو تعطیل کنه، چون در بیداری حواس تعطیل نیست. نه، ازا بحث تعطیل کردن حواس مطرح شد، ولی کسی که در عالم خوابه دیگه حواسش خود به خود تعطیل هست، که خب این وجوه قوت نفس و ضعف نفس و استعانت به وسائلی برای اختلال نفس اینا مطرح شد. آخرش هم البته فهمید گاهی خود دو تا سبب با هم جمع میشن، هم ضعف عوائق و قوای طبیعی، هم قوت نفس، اونایی که اهل ریاضتن هم نفس قوی دارن هم بدن ضعیفی، هم بدن ضعیفه هم نفس قویه، هم به خاطر ضعف بدن حواس ظاهری تعطیل میشن، هم به خاطر اینکه نفس قوی هست میتونه ارتباط با، یعنی هر دو وسیله در اون جمع شدن برای اینکه بتونه ارتباط با عالم غیب پیدا کنه. این ارتباط سبب میشه که گاه خود بر انسان وحی نازل بشه یا الهام نازل بشه، و یا اینکه تعلیم نصیبش بشه، کسب معرفت برای او حاصل بشه. به همین خاطر در ادامه اشراق پنجم، یعنی در ادامه این بحث که انسان با عالم غیب ارتباط پیدا می کند و چیزی رو دریافت می کند، در اشراق ششم می خواد فرق انواع دریافت ها رو بگه. حالا معلوم شد چرا این اشراق آمده، یه وقت وحی دریافت، یه وقت الهامه، یه وقت کسب علمه، که در به صورت مختصر می فرماید فرق در این است که در تعلیم شخص تلاش میکنه تا کسب علم کند. اکتساب علم با تلاش شخص میرود تا علم و بیابد. اما در ایحا یعنی وحی کردن و در الهام یعنی الهام کردن، لطف الهی باعث میشود تا علم بر او نازل بشود، او عطا بشود. حالا یه وقت با مشاهده ملک اتفاق میفته، وقت بدون مشاهده ملک، که این سبب تفاوت وحی و الهام میشه که بعد تو مد توضیحش رو خواهد داد. ولی خلاصه نفس انسان این استعداد رو دارد که حقایق رو دریافت، علم به حقایق اشیا پیدا کن. البته علم به حقایق اشیا برایش بدیهی نیستن ها، باید زحمت بکشه، باید تلاش بکنه. ندارد و دارا بشود. نفس این استعداد رو داره. ما میتوانیم علم به حقایق پیدا کنیم، حالا به شکل وحی یا الهام یا تعلیم. اما یه اسباب خارجی مانع شدن از این رسیدن به چنین علمی، مثل این که بعض بکنید اگر یک کسی خواست صورت خودش رو در آینه ببیند، اگر یک حجابی یک مانعی قرار گرفت، خب این مانع باید برداشته بشه تا صورت خود رو در آینه ببینه. حالا یا با دست خودش این مانع رو برداره، یا یکی براش برداره، یا باد بیاد اینو برداره، باید این مانع بره تا بتونه صورت خود رو در آینه ببینه. خب انسانی هم که میخواد علم به حقایق پیدا کنه، بعد با لوح محفوظ نفس او ارتباط برقرار بکنه. لوح محفوظ جوهری است که جمیع ما قبلا در اون نقش بسته شده، تمام قضای الهی در لوح محفوظ نوشته شده، با قلم اعلی نوشته شده. خب نفس انسان اگر ارتباط پیدا کرد با لوح محفوظ و حجاب ها رو کنار گذاشت، میتونه حقایق رو بیابه. مثل این که فرض کنید اگر موانع فکر کردن و اندیشیدن و اگر آدم برداره میتونه مجهولاتش رو معلوم بکنه. یه موانعی سر راه انسان میاد حد وسط رو پیدا نمی کنه. اما اگر بادهای الطاف الهی بوزد و این حجابها و قواشی و موانع برطرف بشود، حد وسط کشف بشود، ادراک عقلانی پیدا میشه و تفکر یعنی سیر از مجهول به معلوم و از معلوم به در واقع مجهول و رسیدن به مطلوب تحقق پیدا میکنه و تفکر حاصل میشه. همونطوری که در تفکر کردن و استدلال کردن بعد حجاب ها و موانع و مغالطات و این چیزها رو کنار بذارید و حد وسط رو درست پیدا بکنید، در ارتباط با لوح محفوظ هم همینطور یک سری موانعی هست باید برطرف بشه. بعد حالا البته این انکشاف حجاب و ارتفاع غواشی و موانع عرض کنم خدمتتون هم در بیداری ممکن، هم در خواب، هم در مرگ. میگه انسان وقتی بمیره که از این حجابا میره کنار، یا متوب لسرائره همین چیز آدم ببینه، یه مانعی نیست. اما در خواب و بیداری باید این موانع رو انسان برطرف بکنه تا بتونه به اسرار ملکوت پی ببره. این عرض کنم خدمتتون. بعد البته میفرماید اینو بدانید، انسانی که در باطنش علومی رو کسب میکنه دو جوره. یه وقت خودش تلاش میکنه، کسب میکنه، اینو درس میکنه، پیش معلم شاگردی میکنه، به هر حال از اساتید مختلف استفاده میکنه، یه استاد متخصص فلسفه، یه استاد متخصص کلام، یه استاد متخصص فقه، یه استاد متخصص اصول فقه، یه استاد متخصص تفسیر، میره خلاصه علوم مختلف رو برام میگیره، یه 10 سال 20 سال تلاش جدی، خب میشه یه عالم فریخته. موانعی هم که سر راهش میاد همه رو با ظرافت و لطافت کنار میزنه. یه روز مانه عمه هست، یه وقت خاله هست، یه وقت ننه هست، یه وقت ببه هست، این ها روزه کنار. با تدبیر، با حوصله، با اخلاق، با عجله، نه اینکه الان با همه بخواد دعوا بکنه، نه با لطافت، با ظرافت. یه وقت انتظاراتی همسر آدم از شخص داره، خب یه ظرافتی، لطافتی، نه با بیادبی، با تندخویی، با بد اخلاقی. شما لباس پیغمبر تنمون هست، اول باید الگو برای زن بچه مون باشیم. هر قرار باشه مثل زن بچه مون بیادبی بکنیم، بد اخلاقی بکنیم، این بچه مون بعد بگه ای کاش بابام آخون نبود، روحانی نبود، عالم دین نبود. و خیال میکنه دیگه که همه علما اینطوری هست. میبینیم مثلا بعضی دخترای علما هستن حاضر نیستن با مثلا روحانی ازدواج کنن، پسر حاضر نیست مثلا دختر روحانی بگه، خیال میکنه مثلا چون پدر خوب برخورد نکرده. ما باید الگو برای خانواده هم باشیم، الگو برای بستگان هم باشیم، اخلاق ما رو، آداب ما رو ببینن. حالا البته اونم انتظاراتی دارم که وقتا با تحصیل علم جمع نشه، البته گاهی خودم باید اهم و مهم بکنه. مقام معظم رهبری قم رو رها کردن مشهد، پدرش که بینایش آسیب دیده بود رفت به او رسیدگی کرد، از اونجا هم به درس و بحثاش توجه داشت، ولی خب خدا عنایتی کرد و در علوم مختلف صاحب فن شد، صاحب نظر شد، جایگاه موقعیتی که برکاتش الحمدلله همه جا هست. پس یه را کسب علم است و که با رفع موانع ممکنه، یه را دوم میفرماید کسب علم نیست، هجوم علم است. یحجم علی، تعبیر ملا صدرا اینه، یعنی بر او هجوم میاره، بدون این که اصلا او بر سراغ علم، علوم بر او القا میشه. توجه دارید؟ حتی ممکنه طالب هم نباشه، البته قابلیتی داره، اصلا سوالی تو ذهنش نیومده تا بره دنبالش، اما چون قابلیت داره خداوند حقیقتی رو القا میکنه. اصلا تو فکر این تحقیق نیست، خدا میندازه دیش تو یک تحقیقی، میره خلاصه القا میکنه حقایقی رو، بعد میبینید داره دانشی رو کنفیکون میکنه. بعد اینا رو خب برای این هم یه اقسامی ایشو ذکر میکنه که انشاءالله تو مد بهش اشاره خواهیم کرد. میفهمه از فرق بین ایحا و الهام و تعلم، تعلیم ببخشی این هست در این اشاره خونده میشه. قد ثبت ان نفس الانسان مستعده تن لان یتجلا فی حقیقت الاشیاء کلها واجبه ها و ممکنه ها. نفس انسان استعداد دارد که در اون حقیقت اشیا تجلی بشود، همه حقایق اشیا، واجبش و ممکنش، یعنی واجب رو هم بشناسه، ممکنات رو هم بشناسه. الا انها لیس ضروریتا لازمتا، الا اینکه این حقیقت اشیا یعنی علم به این حقیقت اشیا، ضمیرها به حقیقت الاشیا برمیگرده، حقیقت الاشیا کلها، حقیقت الاشیا کلها یعنی کل این اشیا، منظور علم به حقیقت اشیا است. بله وجود دارد شی، چون وجود و شی مساوی هم میشه گفت الوجود ما واجب و ممکن، میشه گفت اشیا ما واجب و ممکن، الا این که علم به حقایق اشیاء ضروری نیستن، یعنی بدیهی نیستن، یعنی حتما نیاز به وسیلهی میخواد، حد وسط میخواد، لازمه نیستن، چون اگر بدیهی بودن لازمه ذات انسان میشدن، با ذات او همراه بودن، ولی نه اینطوری نیستن. ما این حقایق رو باید کسب کنیم. و انما قاره، پس حالا معلوم شد علوم ضروری لازم که نیستن، درست شد، و باید اینا تحصیل کنیم. و انما حجبت انها بالاسباب خارجیه. می فرماید نفس انسان حاجب شده انها از این حقایق اشیا به اسباب خارجیه، یه حائلی بین نفس انسان و حقایق اشیا پدید آمده و نمیذاره این حقایق شناخته بشن، این حاجب اسباب خارجی هستن. التی ذکرناها فی مثال مرآت، میگه این اسباب خارجی رو ما در مثال مرآت ذکر کردیم در مشهد سوم، شاهد سوم اشراق هشتم، تو کتاب ما میشه صفحه 253، در صفحه 253 عرض کنم خدمت شما در اشراق هشتم داره فی درجات الناس فی هاز شقاوه یه مثالی میزنه، انهویت الانسان به منزلت مرآت قابلت لصور الواقع فی العالم و انما المانع من انکشاف صور العلمیه لو، یعنی برای انسان احد حجب الخمسه، یکی از این پنج مانعه، یه وقتا نقص جوهرش هست، یه وقت عدول انسان ظالم حقایق هست به مسابه معیشتش، یه وقت از کنم خدمت و کدورت شهوات و معاصی هست، یه وقت وقوع صدق و حجاب هست بین او و صورت مطلوبه، یه وقت عدم انتقال و ارتعال از صورت به صورت، یه خوزه پشت و مانع رو ذکر میکنه. مثال مرآت هم میزنه از باقی که ما چرا یه وقت در آینه نمیتونیم از آینه استفاده کنیم. فهیه این مرآت فهیه ببخشی یعنی این اسباب خارجیه کسد الحائل بین النفس و لوح المحفوظ. میگه این اسباب خارجی، این وسائل خارجی که نمیذاره ما حقایق رو بفهمیم، این مثل یک مانع و پرده حائل و آویزانی است بین نفس و لوح محفوظ که اینجا حقایق رو بفهمیم. لوح محفوظی که الذی صفت لوح محفوظ الذی و جوهر منقوشون به جمیع ما قضا الله تعالی به الی یوم القیامه، تمام قضای الهی تا روز قیامت همه در لوح محفوظ که جوهری است نقش بسته شده، نوشته شده، با قلم اعلا هم نوشته شده. فیتجلا حقایق العلوم من مرآت اللوح العقلانی الى مرآت اللوح النفسانی عند زوال المانع. لوح محفوظ رو عالم عقل هم میگن. خلاصه اگر میخواد حقایق رو ما در عالم نفسانی بپذیریم بفهمیم، باید این حقایق از عالم عقلانی تجلی پیدا کند به عالم نفسانی. کی؟ وقتی که مانع برطرف بشه. رحمت پس تجلی پیدا می کند حقایق علوم از آینه لوح محفوظ عقلانی به آینه لوح نفسانی، یعنی از عقل تجلی پیدا می کند حقایق به نفس. کی؟ عند زوال مانع، وقتی که مانع برطرف بشه. وقتی که مانع برطرف بشه. این مرآت لوح اضافه بیانی است. آینه‌ای که عبارت است از لوح عقلانی، آینه‌ای که عبارت است از لوح نفسانی، چون آینه انعکاس صورت میکنه، ها از این جهت تعبیر آینه کرده. و کما ان الحجاب بین المرآتین یزال تارتن به تحمل الید المتصرفه و تارتن به حبوب ریح یحرکه فکذالک، کذالک رو ما سر سر نوشته، شما هم همینطوره؟ باید ادامه باشه، باید ادامه باشه. بفرمایید همونطوری که حجاب بین دو آینه، دو تا آینه کنار رو برن باشن، خب مانع میشه از این که صورت اونها دیده بشه. و بفرمایید حجاب بین دو آینه زائل میشه و گای خود به تأمل ید متصرفه، یعنی دستی که تصرف میکنه، تحمل میکنه، پرده رو کنار میزنه، با دست پرده میزه کنار. و تارتن به حبوب ریحن یا حرکو، یا با وزیدن بادی که حرکت میدهد اون حجاب و پرده را، کنارش میزنه پرده رو. فقط از با مثال خلاصه وقتی حجاب و پرده کنار رفت، صورت در آینه دیده می شود. همچنین فکزاله که همچنین قد یز فرال انسان به ادراک حقائق به قوت فکرتهی المتصرفه فی تجرید صبر ان الغواشی و الانتقال من بعض و الى بعض. می فرمد همچنین گای قد انسان زفر می یابد به ادراک حقائق، ادراک حقائق رو پیدا می کنه لقوت فکرت متصرفه، با کمک قوه و نیروی فکر و اندیشهش که تصرف میکنه در تجرید صبر از غواشی، یعنی مثلا صورت زید و عمرو بکر رو میگیره، غواشی و عوارض زید و عمرو بکر رو کنار میزنه، حقیقت انسان رو مییابد و انتقال من بعضا الى بعض، انتقال پیدا کنه از بعض صبر به بعضی صبر دیگر، از صبر جزئی به صبر کلی مثلا. و قد تحب برياح الالتاف الالهیه، تا اینجا من انتقال من بعضا الى بعض معلوم شد انسان گاهی خود به وسیله فکر کردن به حقایق میرسه. و قد تحب برياح الالتاف الالهیه، یعنی به گای اوقات بادهای الطاف الهی میوزه، فیان کشف الحجاب و حجاب برطرف میشه و یرتفع القواشی ان عین بصیرته، از چشم بصیرت و قلبش رواشی کنار میرن، فیتجلا فیها، در این بصیرتش و آینه جانش تجلی پیدا میکنند. بعض ما هو مثبتون فی الله اعلا، بعض اون علوم و حقایقی که در الله اعلا ثبت شده. پس انسان هم از دو راه فکر کردن و از راه پس کنم فیض الهی میتونه حقایق رو کسب کنه. فیکون یعنی فیتحقق تارتن، چی تحقق پیدا میکنه؟ همین انکشاف حجاب ارتفاع قواشی تحقق پیدا میکنه. تارتن عند المنام، گاهی خود هنگام خواب این کشف حجاب و ارتفاع قواشی پدید میاد. فیظهر به ظاهر می شود، بهی یعنی به این منام، یعنی فیه در این منام، ما سیکونو فی المستقبل، سیکونو یعنی سیتحققو، کانه تام از ناقصه، اون چیزی که در تمام اون چیزی که در آینده تحقق پیدا می کند همش یظهر فی المنام، در خواب برای ظاهر میشه. هستن بعضی ها افرادی هستن تو عالم خواب، تو عالم رؤیا حقایق آینده رو میبینن، بعد میگه ای فیکون تارتن، این یک مورده. مورد دوم، فیکون تمام ارتفاع الحجاب، حالا یکونه چون بعدش مدید دیگه نمیخواد بیاد، به تمام ارتفاع الحجاب یکونه بالموت و به این کشف الغطا، تمام ارتفاع حجاب ها با موت حاصل میشه و به وسیله موت پرده کنار میره. پس از طریق خواب ممکنه حجاب کنار بره و آینده رو ببینه، و از طریق مرگ دیگه کل ارتفاع حجاب حاصل می شود و غطا میره کنار، برای همه دیگه، همه انسان که مرد دیگه همه چی برای ظاهر میشه، آشکار میشه. این دو، سه و تارتن، این ادامه باید باشم، فیکونو یک تارتن اندن منام، دو و تمام ارتفاع حجابتون بلمد، سه و تارتن ینقشعو الحجاب بلطف خفی من الله تبارک و تعالی، ینقشع یعنی پراکنده شدن، برطرف شدن، حجاب برطرف میشه گاهی اوقات به لطف پنهان الهی، فیلمع فی القلب، می درخشد در قلب، من وراء ستر الغیب، از پشت پرده غیب، چی یلمع، چه می درخشد، شیء من غرائب اسرار الملکوت، اسرار، اولا ملکوت اسراری داره، بعضی اسرارش هم غریب هم، هر کسی نیده من جرابی دارم، مثلا شما فرصه با سغل و کبرا هم وقتی فکر میکنید میاندیشید، اسراری از ملکوت داره آشکار میشه، یه حقایقی آشکار میشه، همین حقایق در ملکوت هست، همین حقایق در لوح محفوظ هست، شما رو میابید، اما غرائب اسرار ملکوت دیگه لطف الهیه، لطف خفیه. فربما یدوم چه بسا یدون این لمعات، نگو یلمع، چه بسا این لمعات یدون دوام پیدا میکنه، همینطور استمرار داره میاد. و رو به ما یکونو کلبرق الخاطف، گوی خاتم این لمعات اینا کلبرق الخاطف هن، یعنی لحظه ای هن، برقی که رعد و برق زود میاد و میره، در واقع یه درخشش سریعیه، اینو بهش میگن برق خاطف. و دوام او شازان، دوام لمعات کمه، معمولا این لطف یه لحظه میاد و میره، چون قابلیت ها لحظه ایه، اما این قابلیت باشه خب دوام داره، مثل قلب پیامبر اهل بیت سنت تار سلام علیه اجمعین. فعل من ان حصول العلوم فی باطن الانسان به وجوه مختلفه. حالا که این سه فرض رو گفتیم، میگه حصول علوم در باطن انسان، چون علم در باطن انسان حاصل میشه، حصول علوم در باطن انسان به وجوه مختلف است. فتارتن یکتسبو به طریق اکتساب و تعلم، گاهی قد کسب میشود علم به طریق اکتساب و تعلم. حاجی سبزواری اینجا تعلیقی داره، میگه بهتر بود بگم یحصلو نه یکتسبو به طریق اکتساب، یحصلو به طریق اکتساب، حاصل از این علوم به طریق اکتساب و تعلم که از معلم استفاده کن. این یه راهه، خود اینم خون جگر میخواد، خود اینم حوصله میخواد، مکار هر کسیه. حالا درسته مرحله‌های بعدی که دیگه تارتن سخت داره، همینش هم سخته. کی الان دیگه کسی حوصله داره آقا 15 سال 20 سال پیش استادی درس خارج بره، فلسفه بخونه، شفا رو از اول تا آخر بخونه، نمیدونم الهیات شفا رو، برهان شفا رو، اشارات ابن سینا رو، نمیدونم اسوار ملا صدرا رو، و همین شواده رو بگرم از اول تاقه نمی کنم. ما از اول که نشون کردیم تا را چند گروه این مدن، یک گروه مشهد اول، گروه مشهد دومی، مثل کشتی که از اول تاقه مقصد میرسه همین اجزایش تغییر کنه. حوصله ندارن خیلی ها دیگه، الان یک ساندویچی میخوام مثلا یک دوره فلسفه دست رو بیاد، بعدا میشن متخصص فلسفه، مثل همیشه داره تو دانشگاه تدریس میشه، به واحد و چهار واحد و پنج واحد باشه، اینا معلومه چی در میاد، یا اهل فلسفه میشن. یه شبهه قرار میگیرن، یه شبهه قرار میگیرن در جا میزنن، نمیتونن جواب بدن اگر منحرف نشن. فلسفه واقعا یک حوصله ای میخواد، یه تأملی میخواد، یک استاد میخواد، شاگردی رو باید بکنه، متون رو باید بخونه، با متن سر کار داشته باشه. خود همین وجه اول هم کار هر کسی نیست، دست کم نگیم، درسته نسبت به مرحله بعدی نازل تره، ولی خود اینم عرض کنم آدم باید استخون خود کنه، گفتش دوده چرا بخوره، گفتش که باید با سوزن از کو غار در بیاره، یعنی کو رو با سوزن بکنه تا این بتونه به یه بفهمه بزرگان گذشته چه گفتن، باید یه حرف جدید اضافه کنه به حرف گذشته دان. و تارتن یحجم علی، تارتن یکتسب، تارتن یحجم علی، یعنی علوم حجوم میاره بر انسان. خدا این بود خیلی خوب آدم شب از اون خواب بلند شد بشه فیلسوف خیلی عالی، ولی خود این هم جون کندنی میخواد از اون بر نفس در حال چیزی داشته باشه که بتونی این علوم رو دریافت ها؟ نه اینطور هم نیست. مرحوم فکر کنم صاحب ریاض باشه اگه اشتباه نکنم، ایشون میگه ما میخواستیم علم نجوم بخونیم، چون برای فقه مخصوصا بحث قبله و اینا نیازه. گفت رفتیم دست استادی دیم، میگه اینا بودم این فایده نده، ما با ریاضت برای اینو بدهتیم، ریاضت هایی کشید و بعد به زعم خودش علم نجوم کشف کرد و شروع کرد عیان کردن علم نجوم. اینو که حالا متخصص علم نجوم نقل میکنن، میگن که هر چی در علم نجوم گفته همش حرفای بی خود و کشف و ایچه و حالا خیال کرده بود مثلا با ریاضت به این رسیده. ببین ریاضت این هجوم در عرض اکتساب نیست، در طوله. یعنی آدم باید این مدتی اکتساب کنه از استاد، بعد او وقت هجوم علم براش حاصل میشه. حالا مگر مثلا پس انبیا و اینا که خب موارد خاصی هم، ولی برای انسانهای معمولی هجوم علم وقتی است که مرحله اکتساب طی بشه. که انها القی علیه، گویا علوم بر او القا شده است. من حیث لا یدری، بدون این که بدانه، سوان کان عقیب طلب و شوق اولا. حالا میخواد این اولا غلطه این کتاب میشه اولا باید میشه، حالا اهم از این که عقیب طلب و شوق باشه یا نه، مثلا طرف شوقی داره، طلبی داره، تلاش میکنه، از استادم بهره میبره، بعد هجوم علم هم بهش میشه. یه وقتا نه، اینو نداره، طلبی نیست، خدا القا میکنه، اینم امکان داره، ولی برای یه قابلیت این هست پیدا کنه تا القاء حقایق بشه. و ثانی یعنی اینکه هجوم علم باشد، یسمى حدسا و الهاما. هجوم علم رو بهش میگن حدس و الهام. الهام اینجا که میگه اعم از وحیان الهام، حدس هم میگه. حالا خاطرتون حدس رو جزء بدیات میشمردن و جزء علوم حصولی میشمردن، یعنی عرض کنم در واقع بدون تأمل آدم سریع به نتیجه برسه و نه زن نیست، حدس یقینه، حدس یقینه، حدس در واقع در مقابل فکر، فکر باید دنبال مبادی بگرده، اینا حدس ندیگه، این زحماتو نداره. خیلی بعضی از بزرگان معتقدن، شیخ اشراق هم امینو داره، که حدس آغاز الهام، یعنی مرتبه آغاز الهام حدسه که برای ما همه اتفاق میفته، بعد مراتب بالاتری داره که دیگه وحی مثلا انبیاست. و هازا این قسم دوم که هجوم علم است، در واقع علم معلوم شد، علم واقعا دو قسم شد، علم اکتسابی، علم هجومی، علم تفضلی. هازا یعنی علم تفضلی، علم هجومی، یعنی قسم الى ما چی داره شما؟ ها؟ لا یتلو باید باشه، بله میفرمد و هازا ینقسم الى ما لا یتلع معه على سبب المفید له. علم تفضلی و هجومی تقسیم می شود به یک، به علومی که لا یتلع با این علوم، با این هجوم، با این تفضل، على سبب المفید له، اطلاع نداره بر سببی که افاده کرده این علم رو. اون سبب چیه؟ بابا مشاهدتون ملک که الملهم للعقائق من قبل الله تعالی، بابا العقل الفعال الملهم للعلوم فی العقل المنفعل. یه ملکی هست، فرشته ای هست که ملهم الهام کننده حقائق هست از طرف خدای سبحان، که عبارت هست از عقل فعال که ملهم است، الهام می کند علوم رو در عقل منفعل که عقل انسانی باشد. در واقع یه عقل فعالی است که فرشته است به نام جبرئیل از طرف خدا حقایق رو می گیره و القا می کنه، الهام می کنه به عقل منفعل انسانی، و انسان که این علم هجومی رو دریافت کرده اطلاع نداره از این سبب، یعنی ملک رو نمی بینه باشه، مثل خیلی از مواقع حقایقی به قلب ما اشراق میشه، الهام میشه، و ما توجه نداریم که این کار ملک الهی است به اذن الله. و الان مایتل علی ینقسم الى ما لا یطلع و الى ما یطلع علی. درست شد؟ پس اون اولی یطلع غلطه، قسیم همه. شما همه تون یطلع داره؟ شما کتاب نسخه بنیاد صدرا پیشتون نیست ها؟ ای کاش یه نفرتون بنیاد صدرا تستش بود، خیلی خوب بود که اونم میدیدیم. الا ما لا یطلع و الا ما یطلع علی، یعنی علم هجومی که انسان اطلاع دارد بر سبب مفید آن علم، یعنی ملک رو میبینه، میشناسه، میفهمه. فل اولو، این اول در مقابل و ثانیه، ثانی شد علم هجومی، اول میشه علم اکتسابی. ول اولو یعنی علم اکتسابی، سما اکتسابن و استفسارن، اسمش اکتساب و استفسار هست. درست شد؟ و ثانی یعنی علم هجومی که اطلاع از ملک ندارد، لا یطلع، یعنی به لطف الهی این علمش بر او الهام شده، ملک هم این کار انجام داده، عقل فعال الهام کرده، ولی مشاهده نمی کنه، ملک را اطلاع از عقل فعال نداره. اینو بهش میگن الهامن و نففن فی روح. نفف این دمیدن، الهام دمیدن در روحه. و ثالث یعنی علم هجومی و تفضلی که اطلاع از ملک دارد، یعنی میدونه ملک این علمو بهش داده، اینو بهش میگن وحیا، که یختص به الانبیا، یختص به الانبیا، یعنی انبیا اختصاص دارد به وحی. بعد میگو وحی اختصاص به انبیا دارد، وحی به انبیا اختصاص دارد. حالا اشکال هم نداره، اینجور تعبیرات تو عربی هست. والذی قبله که چی بود؟ اون چیزی که قبل وحی هست چی بود؟ الهام یختص به الاولیا، یعنی الهام به اولیا اختصاص دارد. و اما الاکتساب، سر سطر شما نه، باید ادامه باشه، باید ادامه باشه. ثالث وحی است که اختصاص به انبیا دارد، الهام اختصاص به اولیا دارد، اکتساب به کی اختصاص دارد؟ فهو طریق نظار نظار من العلماء، یعنی اکتساب اختصاص دارد به علما، این طریقی که اهل نظرن از علما، علمای اهل نظر. این تمام شد. فلم یو فارق بعد بیا سر سطر. این کار کرده شما؟ نه نه. و عمل اکتساب ادامه باشه، فلم یو فارق میخواد بگه خب حالا فرق الهام و اکتساب چیه؟ فرق وحی و الهام چیه؟ این فرقا رو میخواد بگه. تا اینجا تعلیم هم گفتیم، الهام هم گفتیم، وحی هم گفتیم فرقه چیه. معلوم شد که در واقع تعلیم عبارت است از کسب حقایق از طریق اکتساب، وحی کسب حقایق است از طریق هجوم و تفضل الهی، در صورتی که سبب مفید علم که ملک و عقل فعال باشد و بشناسد و اطلاع پیدا کند، الهام ادراک در واقع هجومی و تفضلی است، علم لدنی است، آنگاه که اطلاع از سبب مفید یعنی فرشته یا عقل فعال نداشته باشه. فلم یفارق الالهام و الاکتساب. حالا فرق الهام و اکتساب چیه؟ فرق وحی و الهام چیه؟ میفهمه فلم یفارق الالهام و الاکتساب فی نفس فیضان صبر العلمیه، یک ولا قابلها و محلها این دو، ولا فی فاعلها و مفیزها این سه. بس فرق چیه؟ ولیکن یفارقه فی طریقت زوال الحجاب و جهته. میگه الهام با اکتساب در سه چیز مشترکن، فرق ندارن، در یه چیز تفاوت دارن. در نفس فیضان صور علمی تفاوتی ندارن، یعنی هم الهام هم اکتساب فیضان صور علمی میشن. در قابل و محل این صور علمی هم اختلافی نیست، برای نفس قابل صوره، هم در الهام نفس انسانی قابل صوره، هم در اکتساب. ولا فی فاعلها و مفیزها، در فاعل و مفیزش هم اختلافی نیست، فاعل و مفیز الهام و اکتساب هر دو خدای سبحان است، یا عقل به اذن الله، عقل فعال به اذن الله. ولکن یفارقه، لکن مفارقت دارد الهام اکتساب را، فی طریقت زوال الحجاب و جهتی، در روش زوال حجاب، نابودی حجاب و جهت این زوال، یعنی وجه، یعنی جهتی، یعنی سبب زوال حجاب، روش و سبب زوال حجاب که در اکتساب به وسیله تفکر و تلاش انسان حجاب برطرف میشه، یعنی سبب زوال حجاب تفکر، روش زوال حجاب استدلال، اما در الهام لطف الهی است، تجلی الهی است. ولم یفارق الوحی و الالهام فی شیء من ذلک، وحی با الهام در هیچ یک از مواضع گذشتن مفارقتی ندارن. یعنی اگر شما وحی و الهام با هم مقایسه کنید، در این که هر دو فیضان صور علمی است، در این که هر دو نفس انسانی قابل و محله این صور علمی است، در این که فاعل و مفیض این صور علمی خداست، هیچ تفاوتی نیست. بل تفاوتشون فی شدت الوضوح و نوریه. وحی وضوح و نورانیتش شدیدتر از الهامه. دیگه چی؟ و مشاهدت الملک المفید صبر علمیه. وحی ملک رو که افاده کننده صبر علمی است مشاهده میکنه، اطلاع داره از او، ولی الهام نداره. بل فی شدت الوضوح و نوریه و مشاهده ملک مفید صبر علمیه، هر دو خاصیت وحیه، هم شدت الوضوح و نوریه خاصیت وحیه، ضعیفترش میشه الهام، هم مشاهده ملک خاصیت وحیه که عدم مشاهده میشه برای الهام. فإن العلوم کما مر، علوم، علوم یعنی چی؟ این اینجا در واقع میخواد استدلال بیاره برای هر دو فرق. نگفت لم یفارق الالهام الاکتساب، الالهام الاکتساب، و لم یفارق الوحی الالهام. میگه فإن العلوم، هر سه دست علوم اکتسابی، وحیانی، الهامی، همونطور که گذشت، لا یحصل لنا الا به واسطه ملائکه العلمیه و هی العقول الفعاله، این علوم حاصل میشن برای ما مگر به واسطه ملائکه علمیه. ملائکه علمیه همون عقول فعاله هستن. پس این وجه اشتراکه، همه علوم اینطوریه. یعنی وقتی شما هم داری زحمت میکشی از استاد استاد، استاد میشه علت معید، اون علت هستی وقتی صورت رو در ذهن شما خلق میکنه، ملائکه علمیه و عقول فعال هستن. هم دیدی بعضی جا عقل فعال مفرد میگن، بعضی جا عقول فعال میگن، و این درسته. اون حالا ادبیات مشایی که 10 تا عقل، عقل ده هم میشه عقل فعال، عقول فعال متعدده. عقول فعال در واقع همون عقول ارضیه است که هر کدوم رب النوعه، توجه که به اذن الله فعالیت میکنه، البته به طرق متعدده، از راهای گوناگون. این به طرق متعدده اشاره به افتراق این سه داره. پس این سه دست علوم وحیانی، الهامی و اکتسابی، در این که علت فاعلیش عقول فعال هستن، اختلافی ندارن، اختلافشون در روش هاست، یکی از طریق تفکر، یکی از طریق لطف الهیه. لطف الهی حالا یا اطلاع بر سبب داره یا نداره. کما قال سبحانه و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا من وراء حجاب او یرسل رسولا. البته این آیه مخصوص وحیی است که به پیامبران میرسن. ملا صدر اومده تعمیمش داده، گفته هر بشری که علم پیدا میکند در آن خدا باهاش سخن گفته، خدا انسان را عالمش میکنه. حالا یا از طریق وحی که همون وحی به همین معنایی که اینجا گفت، او من وراء حجاب که الهام باشه، او یرسل رسولا که تعلیم باشه. ملا صدر آیه رو یک تصرف عام میکرده، یعنی پیغمبر مثلا فرشته ای میاد که پیغمبر تعلیم میده، یه تعلیمه، معنی عامتری هم داره که هر کسی از طریق سببی ممکنه این پیدا کنه و عالم بشه. فتکلیم الله عباده عبارتان عن افاوت العلوم على نفوسهم به وجوه متفاوته کالوحی و الالهام و تعلیم به واسطت رسول و المعلمین. میگه سخن گفتن خدا، شرح آیه است، سخن گفتن خدا بندگانش را عبارت است از افاضه علوم و نفوس بندگان است، از راه‌های گوناگون مثل وحی، الهام و تعلیم. حالا تعلیم یا به واسطه رسول یعنی ملائکه باشد، رسول ملائکه و انبیا، یا از طریق معلمین باشد. بله، یعنی چی رابطه طولی؟ نه تعارضی با هم ندارن، ولی خب به هر حال ممکنه یک کسی طولی هم نیست به این معنی که اول وحی بعد الهام بعد، نه ممکنه کسی از اول تا آخر عمرش از طریق معلم کسب معرفت کنه، ممکنه کسی در زمان حیات پیغمبر باشه انبیا از طریق انبیا کسب معرفت کنه، ممکنه مستقیم فرشته او رو تعلیم بده، حالا بشناسد یا نشناسد، مطلع باشد یا نباشد که بشه وحی یا الهام. الاشراق صابر فی کیفیت اتصال نبی عالم الوحی الالهی و القضاء ربانی و قراءت اللوح المحفوظ و لوح المحب و الاسباد الذي فيه نسخ الاحکام. می فرماید که اشراق هفتم، حالا که معلوم شد وحی چیه، الهام چیه، تعلیم چیه، و معلوم شد که در وحی پیامبر اتصال به عالم وحی پیدا میکنه، عالم عقل ارتباط پیدا میکنه، میگه باید ببینیم این اتصال پیغمبر به عالم وحی حقیقتش چیست، کیفیتش چیست. این بحث قضاء ربانی چیه، چگونه پیامبر از لوح محفوظی که با قلم الهی و قلم اعلا نوشته شده قرائت میکنه، چطور پیغمبر میره بالا و چطور از لوح محفوظ قرائت میکنه نوشته ها رو. همچنین لوح محفوظ اثبات، لوح محفوظ عالم قضای الهی است، همین قضای ربانی که گفت یعنی لوح محفوظ. اولا لوح محفوظ و قضای ربانی چیست؟ ثانیه چطور قرائت میکنن؟ لوح محو اثبات رو بهش میگن الواح قدریه که درش نسخ احکام هست، یعنی احکام در این احکام در عالم لوح محفوظ نسخ نمیشن، در لوح محو اثبات نسخ میشن. برای پیامبر گاهی با لوح محفوظ ارتباط پیدا میکنه و از اونجا حقایق رو قرائت میکنه، گاهی با لوح محو اثبات ارتباط پیدا میکنه و حقایق رو قرائت میکنه. پس ما در این اشراق میخواییم ببینیم پیغمبر چطور اتصال به عالم وحی پیدا میکنه، چطور با لوح محفوظ، چطور با لوح محو اثبات، و چطور نوشته های در لوح محفوظ و لوح محو اثبات رو قرائت میکنه. این در واقع بیان امتا. لذا میفهمم کیفیت اتصال نبی به عالم الوحی الهی. این بس مختص پیغمبر اکرم نیست که صلی الله علیه و آله و سلم بوده، که زارن نسخ اضافه کرده جز متن نیست. شما هم داره متنتون؟ نه، این رقم اختصار به پیغمبر اکرم نداره، مطلق نبی، نبوت عامه است. صلی الله علیه و آله معنی پیغمبر اطلاق میشه، به همه انبیا صلی الله علیه و آله نمیگه. هزاران چه دیدن نبی آمده خیال کردن از من پیغمبر اکرم، نه، کل همه انبیا رو بس. لما علمت، وقتی که دانستی که ان حقائق الاشیاء، این لما دیگه جوابی نداره، یعنی جوابش در تقدیره. مثلا لما علمت، علمت فلان، مثلا را یک جوابی بدی، تو متن جوابی براش پیدا نمی کنی، دنبالش نگرد. ان حقائق الاشیاء مثبتتون فی العالم العقلی المسمى بالقلم الهی، حقائق اشیاء ثبت شده در عالم عقلی که نامیده میشه به قلم الهی یا قلم اعلا، و فی العالم النفسانی المسمى باللوح المحفوظ و ام الكتاب، و فی الالواح القدریه القابل للمحو و الاثبات کما قال الله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده و ام الکتاب. می‌فهمید حقایق الهی سه جا ثبت شده، یکی در عالم عقل که اسمش رو داشته قلم الهی یا قلم اعلا هم بهش میگه، دوم در عالم نفسانی که عبارت است از لوح محفوظ و ام الکتاب، و سوم الواح قدریه که قابلیت محو و اثبات داره، که آیه قرآن یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده و ام الکتاب، این ناظر به همین عالم است. در واقع عرض کنم خدمتتون، قلم مربوط به عالم عقل، لوح مربوط به عالم نفسانیه، و عالم نفسانی هم دو قسمه، عالم نفسانی که نفس کلیه که بهش میگن لوح محفوظ، قضای الهی هم بهش میگن، اونجا هیچ تغییری درش راه نداره، هرچی از ثابت. یه وقت نه، لوحی که میگیم مقصود عالم نفسانیست، نفس جزئیست که تغییر درش راه داره، که اونو میگن الواح قدریه. پس عالم عقل و عالم نفسانی، عالم عقلی رو میگن قلم، عالم نفسانی میگن لوح. لوح هم دو قسم شد، لوح محفوظ که تغییر درش راه نداره، عالم قضای الهی است، ام الکتاب، و الواح قدریه که تغییر درش راه داره. و جمیع هذه الکتب، این همه کتابن دیگه، کتاب عقل، کتاب لوح محفوظ و کتاب لوح قدری. میگه جمیع این کتب، یعنی قلم و لوح محفوظ و الواح و اینا، الواح قدری، و حتی از خدمتتون اون چه در این عالم کون و فساد هم تحقق داره، اینم کتابه هم، اینم کتابه. یعنی اگر ادامه میداد سطر قبلی رو، مثلا میتونستم مثلا بگه که حقایق اشیا مثبت فی عالم عقلی و عالم نفسانی لوح محفوظ و الواح قدری و عالم مادی، که عالم مادی رو نگو، عالم مادی هم کتابه. میگه جمیع هذه الکتب، تمام این کتاب ها، کتاب قلم، کتاب لوح محفوظ، کتاب الواح قدری و کتاب عالم ماده، مما کتبها ید الرحمن، همه اینا رو ید رحمان، ید الهی تدوین کرده، به دست خدا نوشته شد. فان العنایت الالهیه اقتضتها و انشأتها علی وفق علمه تعالی بذاته علما فعلیا، لان ما اداه من آثار وجوده و قدرته. عنایت الهی، عنایت الهی در فلسفه همون علم واجب تعالی به ما ادا و به نظام احسن حاکم بر ما اداست. یعنی عنایت الهی قسمی از علم الهیست، ساحتی از علم الهیست. می فرماید عنایت الهی اقتضا می کند این کتب را، انشاء می کند این کتب را. یعنی خداوند چون علم به ما ادا دارد، دقت کنید، و علم به ما ادای الهی عین علم به ذاتشه، توجه دارید، لذا اقتضای این عنایت الهی این است که این کتب تدوین بشه. این کتب فعل الهی است، فعل الهی زایده علم الهی است، اونم علما فعلیا نه علما انفعالیا. ما یه وقتا مثلا میایم این ساختمان رو میبینیم، بعد علم پیدا میکنیم به این ساختمان، این علم انفعالی است. اما یه وقت نه، یک نقشه رو مهندسی میکشه، بعد با این نقشه ساختمان رو میسازه، این علم مهندس به ساختمان میشه علم فعلی. خدا علمش انفعالی نیست، فعلیه. میفرماید که فإن العناية الإلهية اقتضاتها، اقتضا میکند کتب را، انشأتها، انشاء میکند کتب، ایجاد میکنه کتب را، علی وفق علمه تعالی به ذاته، یعنی بر اساس علم خداوند به ذاتش. چون عناية الهی علم به ما اداست، اما علم به ما ادایی که مطابق علم به ذاته، علم به ما سبا عین علم به ذات خداست، خدا که ترکب درش را نداره، اونم علما فعلی هم نه علما انفعالی هم. یعنی علمی که منشأ آفرینش است، خلق است. یعنی علم خداوند به ما ادا عین علم خدا به ذاتش است و منشأ پیدایش ما اداست. لأن ما ادای الهی من آثار وجود الهی و قدرت الهی است. ما ادای حق تعالی از آثار وجود و قدرت حق تعالی است. بنابراین علم خدا به ما ادا عین علم خدا به ذاتش است و علما فعلی، یعنی علمی است که منشأ پیدایش ما اداست. من مثالی میزنم، میگه فکر ما ان المهندس، ان المهندس یستر صورت ابنیت الدار فی نسخته ثم یخرج الى الوجود فكذلك فاطر السماوات والارض كتب على نفس الرحمه و اخرج نسخه العالم من اولی الى آخره. میفرماید همونطوری که مهندس میکشد صورت بنای خانه را در نسخه ای، سپس خارج میکند این صورت را از کتابت به وجود خارجی، همچنین فاطر سماوات و اصل خدای سبحانه است، نوشته است بر نفس رحمتش، نفس رحمه، نفسی که رحمت است، یعنی چون خلق از سمت رحمت دیگه، اول به کتابت در میاره و اخرج نسخه العالم من اولی الی آخره، عالم رو از اول تا آخرش اخراج میکنه، یعنی خلقش میکنه، تحقق خارجی میبخشه. از کنم خدمتون فوجد العالم علی وفق تلک نسخه، پس یافت میشه، یافت شده از عالم بر وفق این نسخه ای که به کتابت در آمده در لوح محفوظ. مثلا چطور یافت میشه این عالم؟ به ایدی ملائکتن اماله. چطور ما یک عقل نظری داریم، یک عقل عملی؟ عقل عملی بر اساس عقل نظری عمل میکنه، اونجایی که از عقل عملی رو شما عمل بدانید، از سنخه اندیشه ندارید. میگه ملائکه اماله هم، یعنی ملائکه که کارگری میکنن، عملگری میکنن، خلق عالم رو به عهده دارن، اینها عالم رو وجود میبخشن و طبق نسخهی که به کتاب در آمده عید ملک عماله که یستخدمها ملائکتون علامه، یعنی ملائک علامه ملائک نظری به استخدام میگیرن ملائکه عملی را، تا ملائکه عملی طبق نسخهی که نزد ملائکه علامه هست عالم رو ایجاد بکنن. فاذا تم وجود العالم به صورته، وقتی که وجود عالم به صورتش یعنی به حقیقتش، چون صورت و کلش این حقیقته، وقتی که وجود عالم به حقیقت عالم به حقیقتش تمام شد، خلق الله نوع البشر من الارض، موقع خداوند نوع بشر رو از زمین خلق کرد. این از کنم این که فعضا تم خلقه نمیخواد بگه آفینش انسان زمانن مؤخر از آفینش عالمه، توجه داری؟ یعنی این معنا نداره بگه عالم رو از اول تا آخرش خلق کرد بعدش وقت انسان رو خلق کرد، نه، ظاهرا مقصودش این است که یه بعدیت رتبی اینجا هست. انسان برای رتبتن بعد از مرتبه جماد و نبات و حیوانه، درسته؟ بعد از این مراتبه، ولی چه بسا خداوند بعد از خلقت آدم باز یه موجود طبیعی رو هم خلق کرده باشه، ولی چون آدم نوع بشر آفرینش بعد از مرتبه جماد و نبات و حیوانه، البته میشم این حرف رو زد بگیم خداوند ابتدا جماد رو خلق کرده، نبات و حیوان رو، اینا بوده، بعد وقت آدم رو خلق کرده. فاذا اراد ان یجعل منها خلیفتا له فی الدنیا و نائبا من فی امارت نشأة الاخره فاعطى للانسان قوا و مشاعر یعالات الحس و تخیل و تحقق. فاذا احس بصورت العالم تعدت منه صورت اخرى الى حسی و منه الى خیاله. می فرماید که وقتی که از زمین خداوند قرار داد خلیفه‌ای برای خودش، منها رو بزنید به عرض، لهو رو هم بزنید به الله. وقتی که خداوند قرار داد از زمین خلیفه‌ای برای خودش در دنیا یک، و نائبی از خودش از جانب خودش در امارت نشأه آخرت، توجه داریم؟ نشأه آخرت برحال آباد میشه. کی آبادش میکنه؟ انسان. یعنی انسان هم خلیفه خداست در زمین، هم نائب خداست در امارت نشأه آخرت. برای این که میدونید ما با اعمالی که انجام میدیم آخرت رو میسازیم، ما خالق آخرتیم با اعمالمون، اما نیابتا نه اصالتا. لذا بهشت و جهنم رو ما میسازیم با اعمالمون. و امام صادق قیزان سوال شده از جوتوی الان هم بهشت و جهنم هست و همون بر الان هم بهشت و جهنم هست، این که قبول ندوشه بشه لیسه منا، چون بهشت و جهنم ها انسان ها می سازن. لذا انسان نائب خدا هستن در ساختن بهشت و جهنم. به خاطر همین فعطا خداوند عطا کرده برای انسان قوایی و مشاعری که عبارت از آلات حس و تخیل و تحقق. فاذا احسه، وقتی انسان حس می کنه به صورت عالم، یعنی صورت عالم رو حس میکنه، تعدد منه صورت اخرى الی حسه، تعدی میکنه از اون عرض کنم عالم صورت دیگری را به حسش. یعنی وقتی حس کرد صورت عالم رو، حس ظاهری، میتونه عرض کنم تعدی بکنه از این صورت به حسش، یعنی حس باطنی، و از آن حس باطنی به خیالش. آره دیگه، میخواد بگه که یعنی خداوند این آلات و حواسو که به انسان داده اینطوریست که این قدرت رو دارد. مثلا اول داره با چشم میبینه این عالم طبیعت رو، بعد چشمش رو میبنده، صورت خیالی حاصل میشه. فإن من نظر الی السماء و الارض ثم غض بصره، وقتی که کسی که نظر کرد به آسمان زمین، سپس چشمشو بست، یرا صورت السماء و الارض فی خیال، صورت آسمان زمین در خیالش میبینه، حتی که انهو ینظر الی یا یشاهد گویا داره نظر میکنه به آسمان و زمین، مشاهده میکنه آسمان و زمین رو. و لبن عدم از صورت تو هما، شما هما داره صورت تو ها داره هما باشه بعد بشه من الخارج لا یقتح فی مشاهدتی ایاها. حالا ایاها اشکال نداره، ایاها به صورت برمیگرده. میفرماید اگر صورت آسمان و زمین منعدم بشود از خارج، ضرری در مشاهده انسان این صورت را نمیزنه. یعنی آسمان و زمینی هم از بین بره، این صورت آسمان و زمین رو دیده چون قبلا مشاهده کرده. ثم یتعدا من خیالی الى عقلی صورت هما الى وجه اعلا و اشرف. سپس تعدی میکنه صورت آسمان و زمین از خیال به عقل انسان، اول از حس به خیال، بعد از خیال به عقل، اونم به نحو اعلا و اشرف شد. دیگه صورت آسمان و زمین رو به نحو جزئی درک نمیکنه، به نحو کلی درک میکنه. فیحصل فی العقل حقایق الاشیاء التي دخلت فی الحس و الخیال. پس حاصل میشود در عقل حقایق اشیایی که داخل بود در حس و خیال. یه حقایقی اول در عالم حس بود، بعد به خیال رسید، بعد از خیال وارد عقل شد. اونا جزئی بود، عقل به صورت کلی است. فالحاصل فی العقل الانسانی موافق للعالم الموجود فی نفسه. پس اون چه در عقل انسانی حاصل میشود و انسان درک میکنه، هماهنگ است با عالم موجود فی نفسه، یعنی با حقایق خارجی هماهنگ. و العالم الکونی مطابق نسخه موجود من که منال جسته بر صلی الله علیه محمد و آله.